ماه در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالله گلخوجه برایتون در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و سرخط بعضی از مطالب روز. سازمان ملل متحد به نجات بخشان توجیک قایق و چرخبال بسرنشین داد. اکنون مشخص کردن مکان افت طبیعی و ضرر دیدگان آسان تر می شود. بعد گوشمال خود را آویخت. خودکشی یک خواننده در ناحیه یوون. آموزگاران با طلبه ها زبان نمی یابند و یا اخلاق نورسان کشته شده است.
ای بچه‌م مثال نخوندی یا دیر آمدی، پدر و مادرتون شما به نگاه نمیکند، گویا الله که اینو به سخت میرسد این گپو.
جام جهانی فوتبال در روسیه، آخرین شانس نمایش ملکه لیانل مسی در کنار پله و مارادونا جای میگیرد و یا تنها یکی از ستاره‌های معمولی فوتبال باقی میماند. شروع میکنیم از آن که رئیس جمهوری تاجیکستان به تاسیس فوند پیشوای ملت رضایت داد. امالی رحمان 17 می زیر تغییرات در قانون مالی دولتی امضا گذاشت که تاسیس این فوند را در نظر دارد. هم اکنون پس از مقام رفتن امالی رحمان هم از طلب به فوند 0.2% پول بودجه روانه خواهد شد. فوند تنها به پیشوای ملت تعلق دارد و مبلغ آن برای کارهای خیریوی خرج می شود. سال 2016 قانون درباره سازگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قبول شد که به امالی رحمان اجازه میدهد برای یک عمر شخصی اولی تاجیکستان بماند. مخالفین حکومت از این قانون همچون تلاشی از خود نمودن قدرت تنقید میکنند. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان امروز از سازمان ملل متحد کمک فنی دریافت کرد. تنها در سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق‌العاده طبیعی 32 ساکن کشور جان خود را از دست دادند. این شب و روز چند نوعی در جنوب تاجیکستان با سیلاب و آبخیزی های شدید دست به گریبان هستند. نجات بخشان تاجیک باوری دارند که تجهیزات تکنیکی تقدیم شده کاری آنها را سبک و مشخص کردن مکان افت طبیعی را آسان تر میکنند. شادمان یتیم در این باره میگوید.
با این دران آدمان را نجات می دهند. با آن کارمندان کمیته حالت های فوق‌العاده از بلندی 6 کیلومتر حدود 7 کیلومتر مساحت را می توانند تحقیق کنند. تا این زمان مثلا هنگام آمدن ترما و سیل در منطقه های کوهی آنها نمی توانستند مکان آدمانی که گرفتار شده اند دانند. این دستگاه اینچنین در باره آفت طبیعی معلومات ویزوالی می دهد. تا این زمان نجات دهنده های تاجیک چنین تجهیزات نداشتند.
سال گذشته به همین ما سخت از افخشت جونی اسپاسپلو خطر با میموندیم، خیلی کمتر بود. این حوض کمتر هم مسئله به خطری و نجات دهندگان هم وای شدگی هم وقتی که روان میکنیم این سیومکه که این دارد ما از روی سیومکه همین خریطه ترتیب داده میتوانیم جوی حدیثوی روی داده.
این جزء از کمک های برنامه رشد سازمان ملل متحد به کمیته حالت های فوق‌العاده است. تا یک مراسم روزی 23 می با نیروهای نجات بخش تاجیک 6 عدد تراکتور و بولدوزر، 18 قایق محرکدار، 4 عدد هواپیمایی بدون سرنشین و 3 عدد از این درون ها سپرده شد.
باید قید نمود که حادثه های طبیعی دو سال اخیر را به نوبت گرفته از طرف رهبری کمیته حالات فوق‌العاده اون رویخطی که با تصویب رسیده است و پیشنهاد گشته بود برای دسترس نمودن این گونه تکنیک ها کار نجات دهندگان را حتما البته هم آسان میکند.
بر علاوه این مقدار زیادی لوازمات امداد رسانی به بخش نجات‌دهی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان داده شد. مبلغ عمومی این کمک‌ها 1,650,000 دلار گفته می‌شود. تجهیزات تقدیم شده به نجات بخشان تاجیک امکان می‌دهد که مکان حادثه و یا شماری در زیر ترما و سیلماندگان را مشخص کنند. تقدیم کمک های فنی به نجات بخشان تاجیک در حال است که به گفته مقامات تاجیک 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است. تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جایگیرند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع های دیگر. اعلان تحریم های نوی امریکا علیه ایران صاحب کاران و مالکان شرکت های ایرانی را در تاجیکستان نگران کرده است. شرکت های ایرانی از آن خواتیرند که با نظر داشتی سردی روابط تاجیکستان و ایران تحریم های نو به فعالیت به این هم کمرنگی آنها ضربه میزند. نگرانی ها اساس دارند یا نه؟ از همکارم عبدالله اشرف میپرسم. عبدالله سلام، تو دو سال پیش ایران یکی از شریکان مهم تجارتی تاجیکستان بود، حالا وضعیت چگونه است؟
سلام شهلا. حالا شرکت های ایرانی در تاجیکستان حضور کم رنگ دارند، چون واردات مال و کالا، خصوصا مواد شستشویی و گوشت مرغ و اشیای پلاستیکی که معمولا از ایران وارد میشد قطع شده است. اما باز هم چند از شرکت های ساختمانی ایرانی، بانک ها و شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان حضور دارند. از جمله نمایندگی شرکت ساختمانی صابر و شرکت هواپیمایی آسمان ایر در تاجیکستان هستند. همچنان بانک تجارتی ایران در تاجیکستان هنوز فعال است. همچنان بیش از 92% سهمیه های کفالت بانک تاجیکستان هم مال ایران است. نگرانی نمایندگان بیزنس ایران در تاجیکستان این است که با جاری شدن تحریم های آمریکا، وضعیت تجارت به این هم مشکل آنها باز هم بدتر خواهد شد، چون در صورت جاری شدن تحریم های آمریکایی علیه ایران، نخست بانک های تاجیکستان از انتقال پول های شرکت های ایرانی خودداری میکنند احتمالاً.
خب تو جای ما میدونستیم تو چند سال پیش شماره صاحب کاران و شرکت های ایرانی در تاجیکستان خیلی زیاد بود، نه عبدالله؟
بله شهلا، تو سال تو بعد شدن روابط در تاجیکستان حدود 155 شرکت ایرانی در تاجیکستان ثبت نام شده بود که در بخش های تجارت، انرژی و ساختمان کار میکردند. ساختمان نخب استقلال شمالی تاجیکستان را که تاجیکستان را با مرکز میپیوندد اجرا کرده بود. بنیاد نیروگاه سنگتودا دو از طرحهای مهمی ایران به شمار می رود. در برابر طرحهای بزرگ، صاحبکاران ایرانی در دوشنبه مغازه و آشخانه، قهوه خانه و نقطه های خرد تجارتی نیز داشتند که حالا از فعالیت باز ماندند. تاجیکستان ایران طی تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری ها را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سری پول های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با کنفرانس تهران با وجود آمده است.
سپاس عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر در باره روابط تاجیکستان و ایران را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تنها در چند سال اخیر در تاجیکستان صدها آموزگار را برای رعایت نکردن قانون معارف و حفظ حقوق خوانندگان به دادگاه کشیدند. در این اواخر حتی لات و کوب شدن خواننده سوی آموزگار و یا برعکس بد معاملگی طلبه نسبت معلم کم کسی را به حیرت میگذارد. زمانه دیگر شده است و یا ضعف در نظام معارف است. سالی است که تو هنوز پاسخش را در جامعه تاجیک میجویند. در عین زمان سالی دیگری که بی‌جواب مانده است، سبب خودکشی یک خواننده در نویه یوون است.
مکتبی رقم 62 دهه سرقمیش در نویه یوون، سید اکبر موسویف نورسی که روز جمعه 18 می خودکشی کرد، در انا همین مکتب در صنف 8 تحصیل میکرد. حالا مقامات این حادثه را تفتیش دارد، ولی طبق فرضیه پیشکی و نقل همدیه ها و نزدیکان، او روز 18 بعدی درس، بعدی بازگشت از مکتب، در منزل زیستشان خود را به دور آویخته است.
دوستیتونی نوحیه یوون تحقیق قضیه خودکشی خواننده یک مکتبی این نوحیه را شروع کرده است. سببی خودکشی نورس حالا دقیق نیست، ولی به گفته ساکنان ده و خواننده های مکتب، اون روز سید اکبر در یکی از درس ها گوشمال شده بود. رهبریت مکتب و شعبه معارف نوحیه حالا از شرح بیشتری این قضیه خودداری میکنند.
حادثه که در مکتب میونه اومی رقم 62 با وقوع پیوست، حالا از طرف پرکتوری نویا مورد سنجش قرار دارد.
سر و صداها درباره خودکشی این خواننده در حال است که اخیراً دادگاه نویای فردوسی پایتخت یک آموزگاری 26 ساله را برای لاتوکوب و مناسبت بی‌رحمانه با خواننده 5000 سومانی جریمه کرد. در خبری که دادگاه فردوسی هفته گذشته نشر کرد، گفته می شود که معلمه فنی زبان و ادبیات برای حضور نشدن به درس یک خواننده را لاتوکوب کرده است.
معلم باید که به خوبی و نازی و مهربانی مثال امو بچه‌ای که خولیگان باشه، بچه‌ای که گپ نگوشکن باشد، همه گپ ناز سرش سیلا که دوباره پیشش ایستو کتاب و دفترش نگاه که هوای ملایم شده میروه.
خوندن نوشتنش باید که معلمش ای بترسه، ای خیلی نترسه نمیگه که کیا رنگ پدر و مدرش باید فکر کنه معلم را.
به جوابگاری کشیده شدنی آموزگاران و شکایت والدان از مناسبت نادرست و حتی از زورآوری نسبت به نورسان، در حال است که آموزگاران از مشکل شدنی تربیه نسل نورس و آداب و اخلاق آنها نگرانی میکنند.
پدر مادر نمیپرسند که برای چی همین کار معلم تو با روا دیدن؟ در پدر و مادر از این گپ بخبر نشده به مکتب میرد، به سری معلم.
با به تاکید آموزگاران سابقه دار معلمان جوان و نوکار که از شیوه مناسبت درست با خواننده ها آگاه نیستند در حالت عصبانیت با کودکان برخورد نادرست میکنند یا حتی از لاتوکوب کار میگیرند. ولی برخی از آموزگاران میگویند با توجه به زیاد شدن خبرها از خودکشی نورسانان ها برعکس در مناسبت با خواننده ها خیلی احتیاط کار شدند.
حاضر کودکان دائم عصبی هم. نمیدونم از چی سبب باشد که گپی امین نغزم و یا با چخن میفهمد کنویه میفهمد.
طبق ماده 51 قانون در باره معارف آموزگار عهده‌دار است نسبت تعلیم گیرندگان از عملهای زورآوری روانی و جسمانی کار نگیرد. بنابر اطلاع رسمی در 3 سال اخیر در تاجیکستان 6000 آموزگار برای اجرا نکردن عهده‌داری‌های خود و حفظ حقوق نابالغان به دادگاه کشیده شدند. دقیق نیست که چی تعداد از این آموزگاران برای لاتوکوب یا پس زدن شان و شرف خواننده مجازات شدند، اما شکایت‌ها از سوی والدین در مورد بیرون شدن آموزگاران از عهده‌داری‌های خود در مناسبت با خواننده کم نیست.
نگاه می اندازیم به افغانستان. یک ادیب جوان افغان با کاری خیر غیر مقرری هواداران زیاد پیدا کرده است. اسدالله احتشام که کتابایش را رایگان به کودکان تقسیم میکند میگوید هدفش تشویق کتابخوانی در بین کودکان و حفظ افسانه های مردمی است. گزارش میرویس بیژن خبرنگاری صدای آمریکا را در این باره با هم میبینیم.
اسدالله احتشام ادیب کودکان و ختم کرده دانشگاه بلخ است. یک ماموریت دارد: تقسیم کتاب به کودکان افغان. کتاب اشعار و افسانه های کودکانه.
کتاب های شعر، ترانه، قصه و ترانه های فولکلور که در گذشته ها بوده و فعلا رو به نابودی است، ما خواستیم که اینا را جمع آوری کنیم به خاطری که مکتوب شه، ما بتونیم آثار فولکلور خود حفاظت کنیم و این ترانه ها بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داره و حال و هوای کودکانه داره.
احتشام میخواهد همه کودکان مثل او شیفته کتابخوانی باشند. 2 سال باز است که به کودکان کتاب تقسیم میکند و باور دارد در انکشاف آنها نقش مهم میبازد.
در حدود 3000 جلد کتاب برای کودکان تا حال چاپ و نشر کردیم که در برنامه جشنوارهای کودکانه و همچنان یک مقدار کتاب و دولت های دیگر ارسال کردیم به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه ها و مکاتب دولتی خصوصی.
کودکان میگویند از کتاب هایش زیاد میآموزند.
کتاب برای ما داده ما کتاب قصه است که ما بخونیم یاد بگیریم.
کتاب خواندن خوب است دیگر، ذهن ما روشن میسازد که خوب است کتاب.
آموزگاران نیز از او سپاس گذارند
و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه خصوصا در نسل نو و کودکان بسیار مفید است و اینها را میتونه که با کتاب آشنا کنه و مسائل کتاب آشنا بسازه و یک شوق علاقه از اینها را نسبت به مطالعه و درس خواندن و آگاهی از مسائل روز و جامعه بیدار بسازه.
از بس که بسیاری از کودکان بلخ به کتابخانه ها دسترسی ندارند، کار احتشام اهمیتی بیشتری کسب می کند.
جام جهانی فوتبال 2018 14 میلیون در روسیه شروع می شود. با برگزاری این چورابینی بزرگ ورزشی روسیه تلاش دارد توان خود را به جهانیان نشان بدهد، اما برای ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی مسئله دیگر پیش روست.
بعد 3 هفته در روسیه مسابقه جام جهانی فوتبال آغاز می‌یابد. کارشناسان این سبقت را برای ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی آخرین امکان جای گرفتن در کنار بزرگترین فوتبالبازان جهان به مانند پله و دیگو مارادونا می‌نامند. لیونل مسی سال 2014 در بازی فینالی جام جهان شرکت ورزیده ناکام شده است. همچنان او همراه با دسته منتخب فوتبال ارجنتینا 3 دفعه در بازی های نهایی جام فوتبال امریکا شکست خورده است.
حالا منتظر می شویم که این فوتبال باز در جام جهانی چند توپ را به هدف می رساند. اما هدف ما رسانیدن خبرای نو مهم برای شما. تشکر که امروز ما را همراهی کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعه
اجازه ندادن اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
tajik.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در جزیره پراموشی ولایت سخالین روسیه از روز 18 می سر کرده نزدیک به 70 مهاجر قرغیزستانی کارپرتایی تشکیل کردند. آنها از شرایط کاری، مناسبت کارفرما و دیر پرداخت شدن معاش ناراضی هستند. در این باره بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داد. مهاجران می گویند پس از اعلان کردن کارپرتایی، کارفرما آنها را از خوابگاه بیرون کرده است. حالا آنها در کوچه ماندند و از مقامات محلی طلب دارند که آنها را از جزیره بیرون آورند. مهاجران قرغیزستانی را شرکت سپورا با کار گرفته است. این شرکت در دایره برنامه کوریل با ساختمان منزل‌های استقامتی و انشاءاتی زیربنایی مشغول است. وزیر کارهای خارجی آلمان هیکو ماس روز 23 می با مقامات آمریکایی پیامدهای برآمدن ایالات متحده آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بررسی میکند که سال 2015 امضا شده است. ماس باید در واشنگتن با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون واخورد. این مذاکرات دو روز پس از تهدید ایالات متحده آمریکا برگزار می شود که گفته است سخت‌ترین تحریم ها را به ایران بار می کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به این باور است که ایران روح سازشنامه را با ادامه آزمایش موشک های بالیستیکی و هم پشتیبانی از فعالیت های جنگجویان در منطقه ویران کرده است که سبب روز 8 می از سازشنامه هسته‌ای بیرون شدن کشورش شد. اتحادیه اروپا و چین و روسیه که همچنین زیر این سازش امضا کرده اند با این عمل آمریکا راضی نیستند و پافشاری دارند سازشنامه به دیگرگونی ماند. یک سربازی تجربه دار در عملیات ویژه جنگی همچون فرماندهی نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم ائتلافی در افغانستان انتخاب شده است. در این باره روز 23 می مطبوعات آمریکایی خبر داد. نامزد ژنرال لیتنانت ارتش سکات میلر باید جان نیکلسون را در این مقام عوض کند که از مارس سال 2016 در این وظیفه کار کرده است. در این باره یک قطار آژانسی های خبری و هم نشریه ها اطلاع دادند. برای تصدیق نامزدی میلر روزگی سینت امریکا ضرور است. میلر حالا در فرماندهی عملیات ویژه اکتشافی کار میکند که وظیفه های خاص را اجرا میکند. در سالهای 2013-2014 در افغانستان و عراق و سامالی هم کار کرده است. پنتاگون حالا از شرح این خبر خودداری میکند. دادگاه خوجند پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری گروه کیوین تاجیکستان را می‌آموزد. موجوده شریفزاده رئیس این دادگاه روز 23 می بر رادیوی آزادی گفت که مرحله آموختن تا دو هفته را در بر می‌گیرد و پس از آن مرافع سر خواهد شد. پرونده را جورخون رحمان معاون رئیس آموخته ایستاده است و او تصمیم می‌گیرد که مرافع چگونه برپا خواهد شد. ما فکرم مرافع آشکارا جریان می‌گیرد، گفت موجوده شریف زاده رئیس دادگاه خوجند. پلیس روسیه 15 تاکسیران تاجیک را که پس از یک جنگجول در کنار مسکو بازداشت شده بودند رها کرده است. روز 22 می پلیس بیش از 100 مهاجر را بازداشت کرد که نزد مرکز مهاجران ساخروف جنگجول کرده اند. بحث تاکسیران‌های مهاجر و کشورهای آسیای میانه با تاکسیران‌های داغستانی بر سر جای مسافرکشانی بوده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 23 می به رادیو آزادی گفت بحث و جنجال مهاجران با داغستانی‌ها تا زنازنی نرسید، پلیس دخالت کرد. او گفت
در اینجا یگان خیل جنگ و جدال که مناقشه بین نمایندگان یک ملت با ملت دیگر نیست، اینجا یک بحثی معیشی بین گروه های تکسیران ها روح داده است.
بحث میان شهروندان قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان با راننده های تاکسی قفقاز تبار روح داده است. در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان کارو زندگی میکنند. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته است به زنان کشور تماشای مسابقات ورزشی در میدان‌ها را اجازه بدهند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. حسن روحانی ضمن ملاقات با ورزشکاران ایرانی در شهر تهران روز 22 می گفت در دین اسلام بین زن و مرد هیچ فرقی گذاشته نشده است و از این رو باید به زنان اجازه داده شود که در مسابقات ورزشی شرکت کنند.
میگن زنها هرچه در جامعه نباشند در خیابون کمتر باشند، تو دانشگاه کمتر باشند، در معلمی کمتر حضور داشته باشند، در بیمارستان کمتر حضور داشته باشند، در ورزش کمتر حضور داشته باشند، ایمان مردم بیشتر محفوظ میمانه. عجب، پس چطور خداوند زنها را آفریده؟ خب نمی آفرید.
بعد انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 روحانیان حضور زنان در میدانهای ورزشی را ممنوع کردند و 39 سال باز است که دختران حق ندارند به تماشای فوتبال یا هر ورزش دیگر بروند. حسن روحانی در ادامه صحبتش به مسئله منع ورودی زنان به میدانهای فوتبال اشاره کرد و گفت
میگن تو فوتبال دختران ما نیان تو تماشا. میگیم چرا؟ میگن که حرفای زشتی زده میشه. خب نزنیم، حالا تقصیر خانوما چیه؟
حسن روحانی با ذکر شرکت فعال زنان در مسابقات بین المللی ورزشی گفت اسلامی حقیقی هیچگاه مانع حضور زنان در جامعه نشده است و نگه داشتن آنها در خانه درست نیست. حسن روحانی همچنین گفت نمایش دادن مسابقات ورزشی زنان در تلویزیون هم کاری درست می بود.
چی میشه اگر تلویزیون ما واقعا در یک میدان مسابقه دختر جوان ما با حجاب داره تلاش میکنه، پیروز میشه، موفق میشه در برابر تیمهای نام‌آور، چرا ما اینا رو ببریم پشت پرده؟ به چه مناسبت؟ چرا این کار رو نکنیم؟
سه ماه پیشتر از این جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفت حسن روحانی ضمن ملاقات با او اطمینان داده است که زنان ایرانی به زودی حق تماشای فوتبال در میدان‌ها را به دست می‌آورند. اینفانتینو روز 2 مارس گفت به من وعده دادند زنان در ایران به زودی به تمام میدان‌ها راه داده می‌شوند. او به من گفت در کشورهای به مثل ایران چنین کارها اندک وقت می‌گیرند. پویان اقتباس. عین زمان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران گفته است تعیین قسمتی خاص برای زنان و خانواده‌ها در میدان‌های فوتبال می‌تواند مسئله منع ورودی زنان به میدان‌ها را حل کند، هرچند روحانیان محافظه‌کار ایران چنین پیشنهادی را در گذشته رد کردند. اعتراض به ضد منع حضور زنان ایرانی در میدان‌های فوتبال در ماه‌های گذشته زیادتر شد و به خصوص بعد از آن که ضمن بازی تیم‌های ملی ایران و سوریه در شهر تهران به زنان سوریگی اجازه ورود به میدان را دادند، به زنان ایرانی نه. بعضی از وکیلان مردمی در ایران چنین رفتار را مایه تأسف و تبعیض آزاردهنده خواندند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونین، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا
بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با نشر یک فیلم کوتاه مدت مستند که صبح 22 می طریق تلویزیون های دولتی پخش شد، شبکه اینترنتی زلو را از پیام رسان های نام برد که شهروندان کشور توسط آن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در این مستند تقریبا 10 دقیقه‌ای از جمله گفته شد که تقریبا 80% شهروندان تاجیکستان توسط رادیوی زلو و شبکه های اینترنتی با صف سازمان های ممنوعه دولت اسلامی و گروه 24 شامل شدند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در این گزارش خود زلو را یکی از پیام رسان های بدبختی و کثافت نام برد که مبلغان سازمان های تروریستی و اکستریمیستی آن را همچون واسطه اساسی جلب جوانان به صف های خود استفاده می کنند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان همزمان با پخش این گزارش از ساکنان کشور دعوت کرده است که برای پیشگیری از شامل شوی جوانان توسط شبکه های مثل زلو به مقامات کمک کرده از این روند خود نمایند. تحلیلگران پخش فیلم مستند را ادامه برنامه‌های ضد افرادگرایی در تاجیکستان می‌دانند و می‌گویند که این اولین تلاش مقامات برای تامین امنیت و به جوابگاری کشاندن گمانبرانی که به گروه‌های افرادگرایی پیوستند نیست. پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در گذشته حکومت تاجیکستان برای مبارزه با افرادگرایی منبع‌های مالی سازمان‌های تروریستی را چی در داخل و چی در خارج کشور مسدود و از این راه مشکل افرادگرایی را در کشور نظارت می‌کرد، اکنون با روح ایدئولوژی یا تبلیغات این برنامه را ادامه می دهد. اما ملاجانوف گفت
البته دسترسی شاید محدود تر می شد در آینده برای مردم با هر راهی گوناگون.
پایگاه اینترنتی زلو یک شبکه بین‌المللی اینترنتی بوده، هدف از تأسیسی آن فراهم آوردن امکان آزادی پخش اطلاعات است. اما مقامات تاجیکستان میگویند رادیوی زلو باعث مغشوی جوانان شده، به وسیله سیاه کردن ایمیج تاجیکستان تبدیل شده است و باید فعالیت آن زیر نظارت شدید قرار بگیرد. سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان هدف از پخش این فیلم مستند را هشدار به ساکنان تاجیکستان میدوند و میگوید باید جوانان تاثیر منفی و مثبت شبکه‌های اجتماعی را خوب درک کنند. او نظارت شبکه‌های اینترنتی را در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی مهم خواند و گفت
در اینجا تهدید به گرفتن اخبارات آزاد نیست، بلکه این پیش از همه یک راهنمایی به مردم است، یک راهنمایی مخصوصا به جوانان است، چون که جوانان همه وقت فعالیت همین برنامه ها و
مقامات تاجیکستان بارها اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی را در پهن کردن غایه های افراطی و از این طریق جلب شدن جوانان به گروه های افراطگرا متهم کرده خواستار نظارت جدی بر شبکه های اینترنتی شده بودند. نوردین خرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت حزب حرکت های گوناگون از فضای مجازی برای جلب و مغشوی جوانان استفاده می کنند، اما او گفت زلو تنها ابزار مخالفین تاجیکستان نیست و از سوی حزب حرکت های ممنوع هم خیلی ماهرانه استفاده می شود. خرشیبایف می گوید باید فضای اطلاعاتی تاجیکستان را غنی کرد.
و اگر مقامات در اساس استراتژی ملی مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم
برنامه داشته باشند که برنامه کمومت برسانه‌های وطنی داخلی با وابسته از حق مالکیتشان. در این صورت ما میتونیم در جنگ اطلاعاتی سهم نظرس رسانه‌های مستقل را ببینیم.
در مستند کمیته دولتی امنیت ملی گفته شد که در تاجیکستان 11.6 میلیون نفر یا 19% اهالی کشور به سامانه‌های اینترنتی دسترسی دارند. مقامات رسمی میگن تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 1300 جنایت خصوصیت افراطی و تروریستی داشته آشکار گردیده، بیش از 400 نفر برای اعمال افراطی و تروریستی به جوابگری کشیده شدند. اکثر این 400 نفر دستگیر شده نیز از طریق رادیو زیلو به حرکت‌های افراطی پیوسته بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در زودترین فرصت در ناحیه عینی ساختمان کارخانه کارکرد معدن گرانبها آغاز می‌یابد که اقتدارش همسان با کارخانه کارکرد طلای زرافشان در ناحیه پنجاکنت می‌شود. شرکت تلکو گول که 50% سهمیه‌هایش مال چین شده است، مسئول این طرح می‌باشد و هزینه ساختمان این کارخانه 200 میلیون دلار گفته می‌شود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در کارخانه که در نزدیکی محلی کانی طلای کانچاچه در ناحیه عینی بنیاد میشود، بیش از 1000 متخصص جای کار خواهد یافت. اخیراً رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت با لی فن مدیر شرکت تالکو گولد، شرکت وابسته به آلومین براری تاجیکستان ملاقات کرده، در آن اعلان شد که در زودترین فرصت ساختمان این کارخانه شروع میشود. با اطلاع مرکزی مطبوعاتی حکومت ولایت سوخت قرار شده است که تا آخر سال 2019 امور ساختمان انجام یافته، اول سال 2020 تولید محصولات آغاز می‌یابد. مظفر یونسوف سخنگوی رئیس ولایت سوخت میگوید که کارهای آمادگی برای اجرای این طرح نهایی شده است و قرار است طبق طرح این کارخانه مثل کارخانه طلا براری زرافشان خیلی بزرگ شود. وی افزود
حجم اینویستیسیه قریب 200 میلیون دلار میشد. زیادتر از جای کاری و من مثلا متخصصان تاریخ کاری که در دانشگاه کوهن تلگی تاجیکستان در شهر بیرسان شده در آینده روزی متخصصان این کارخانه و در همکاری مدیریتی متخصصان ما کار میکنه.
مظفر یونسوف افزود که فعلا در ولایت سوخت کارخانه کارکرد معدن های کوهی به مثل زرافشان، زرنسار و اپریلوفکا فعالیت میکنند که برخی از آنها با سرمایه جانب چین فعال شدند. دانشکده صنعت کوهکاری تاجیکستان اساساً برای برآورده ساختن نیازهای این کارخانه متخصص آماده میکند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی 22 می گفت که تاجیکستان از ذخیره های غنی معدن برخوردار است، اما متاسفانه به تنهایی نمیتواند از آنها استفاده کند. به اعتقاد جناب اسماعیلیان، تاجیکستان فعلا برای اجرای چنین طرح‌ها نه ظرفیت ذهنی و نه فنی و مالی در اختیار دارد. و افزود
ما اگر خواهیم که خودمون مثلا ذخیره‌های طبیعیمون را بگیریم و استخراج کنیم و کار کنیم، برای این ما پتانسیل ذهنی و مالی و فنی نداریم. یگانه راه همین است که ما باید با همون شرکت ها خارجی همکاری کنیم، ولی یگانه تردید دارم هم به این که تاجیکستان ما تا امروز با چین هر قراردادهایی که دارن اونا گفتن نشدن که در اینجا کارگرای تاجیک کار کنن، یعنی اونا از همون چین میدارن کارگراشون.
در گذشته ایگور ساتور سخنگوی تالکو بر رادیوی آزادی گفته بود که تالکو گولد شرکت تولید کننده آلومینی در تاجیکستان برای آغاز استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کانچوچو سرمایه گذار می جوید. به اطلاع وی سال 2016 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنهای نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشته بود. همکنون حکومت کشور اجازه داده است که تالکو برای جلب سرمایه خارجی تا 50% سهمیه های تالکو گول را در اختیار مبلغ گذاران خارجی گذارد و اینچنین از برخی سبکی های مالیاتی نیز برخوردار شود. طبق برآورده های مقدماتی متخصصان در کانهای کانچوچو 55 تن طلا، 44 тонна نقره، 184 тонна سیماب، 268 هزار تونه سرما و 205 هزار تونه فلوریت محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدن ها و کارکرد آنها 50 میلیون دلاری آمریکایی ضرور است. شرکت های چین با ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص دارند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کانهای دوآبه شرقی و کمرغ در ناحیه عینی و کانهای مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شرکت چینی حسنارا یک پس از 3 سال توقف بالاخره کارهای آمادگی به بنیاد منزلهای بلند آشیانه شهرک چینی در خوجند را از سر گرفت. این شرکت تابستان سال 2015 منزلهای زیست زمینی ساکنان خیابان رحمان نبیوی مرکز ولایت سغد را با وعده اینکه بعد یک سال به آنها کلید منزلهای نوی خانه‌های بسیار آشیانه را خواهد داد ویران کرده بود. طول 3 سال حدود 30 آیله با امید منزل‌های نو و زمانوی در خانه‌های اجاره زندگی دارند. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. قبل از آغاز کار هموار کردن جای ساختمان، رئیس شهر خوجند همراه رهبر شرکت چینی حسنارا یک با ساکنان محل ساختمان ملاقات کردند و سبب تأخیر در ساختمان دیر انتظار را شرح دادند. مأمور یوسفزاد، سخنگوی رئیس شهر خوجند، روز 22 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این ملاقات دیر انتظار آخری هفته گذشته انجام گرفت و معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در حضور ساکنان به شروع ساختمان اجازه داد. او افزود:
اجازه ساختمان دادن محترم رئیس، فقط همین از نگاهی و با اکسپرتیز کدام مرحله باقی موندگی همون گیرم با فرانی سر بشه.
به قول مصاحبم، معروف محمدزاده رئیس خوجند سبب تأخیر در ساختمان شهرک چینی در خوجند را به ناموافقتی طلبات معیارهای ساختمان ربط داده است که دیگر اصلاح کرده شده است. همچنین او ساکنان را دلپر کرده است که ساختمان شهرک چینی زیر نظر رئیس ولایت سغد رجب بای احمدزاده قرار دارد و به انجام رسانیده خواهد شد. این طرح 3 سال پیش زمان روی دست گرفته شد که جناب احمدزاده وظیفه رئیس شهر خوجند را بر دوش داشت. وان رن لین، رهبر شرکت چینی حسنارا یک، به نوبت خود در ملاقات با ساکنان گفته است که شرکتش تلاش خواهد کرد طرح زودتر به تصویب برسد تا که به ساختمان بناها برای ساکنان سر کنند. رهبری این شرکت چینی بعدی آن نزد ساکنان به خانمانده خوجند حاضر شد که ماه ینوری سال روان در پی عرض و داد زیادی ساکنان، شهرداری خوجند 3 نماینده محله مذکور را برای یک هفته به چین فرستاد. آنها با رهبری شرکت حسنارا یک واخورده از او وعده گرفتند که در خوجند برای ساکنان منزلهایشان از سوی این شرکت ویران شده بنای استقامتی می سازد. روز 22 می که به محل ساختمان رفتیم، آنجا یک تراکتور تسمه چرخ زمین ساختمان شهرک چینی را هموار می کرد. سیدالله کبیر، سردار کمیته محله 1 می، یکی از نفران است که در جستجوی شرکت حسنارا یک به چین رفته بود. او روز 22 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امید شکسته ساکنان بخانه دوباره بیدار شد. سال 2015 حکومت خوجند با شرکت حسنارا یک روی ساختمان شهرک چینی در ساحل رود سیر دارای بناهای 12-18 طبقه، مکتب و مغازه ها و انشاءات دیگری اجتماعی در مجموع برای 1200 خانواده توافق کردند. کار زود و با جوش و خروش، نخست با خراب و هموار کردن منزل‌های حدود 30 خانواده در جای ساختمان آغاز و همچنین زود توقف یافت. در طول 3 سال گذشته مقامات سبب این تأخیر را رفشن شرح نداده و مشکل تهیه و تصدیق لایحه بنیاد شهرک چینی ربط می‌دادند. همکنون به قول دستاندرکاران این برنامه این مشکل رفع گردیده راه برای ساختمان شهرک چینی در خوجند باز شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دلشاد نظرف، ورزشگری معروفی توجیک، در مسابقه جهانی گرانپری ورزشی سبوک در ژاپن در رشته گرزندازی مقام چهارم را کسب نمود. محسن محمدیف، سرمربی تیم فوتبال استقلال دوشنبه، از وظیفه‌اش استعفا داد. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاری مشهوری توجیک دلشاد نظرف در مسابقه گرانپری ورزشی سبوک که در شهر اوساکا ژاپن دایر شد، در رشته گرزندازی مقام چهارم را اشغال نمود. قهرمانی بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در مسابقه بین المللی در اوساکا گرز را به مسافه 75 متر و 1 سانتی متر هوا داد. در این مسابقه پرنفوس قهرمان سکرته جهان پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 78 متر و 51 سانتی متر غالب شد. بنسی هالاس از مجارستان جای دوم و وویت سخنویتسکی از لهستان جای سوم را از آن خود کردند. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسابقات مهم امسال برایش بازی‌های تابستانه آسیایی است که از 18 آگوست تا 2 سپتامبر در اندونزیا برگزار می‌شوند.
کوشش می‌کنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق می‌شوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
خبری دیگر، محسن محمدیف، سرمربی تیم فوتبال استقلال دوشنبه، از وظیفه‌اش استعفا داد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، محسن محمدیف روز 22 می قبل از آغاز تمرین بیگاهی استعفای خود را اعلان کرد. رهبریت تیم درخواست محمدیف را قانع کرده او را از اجرای وظیفه سرمربی آزاد نمود. گفته می شود در اظهارات باشگاه استقلال، ماموریت تیم استقلال اعلان کرد که عین زمان علیشیر توختایف اجرا کننده وظیفه سرمربی تعیین شده است. محسن محمدیف از آخر سال 2016 وظیفه سرمربی تیم استقلال را اجرا میکرد. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و دو دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. ولی به نظر کارشناسان استعفای محسن محمدیف به ناکامی تیم استقلال در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا ربط دارد. استقلال که یک هفته پیش در میدان خود از تیم آلتین اسیر ترکمنستان با حساب 2-3 شکست خورد، از حق شرکت در دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرویس روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف، که در جشنواره عنعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارا ادامه میکند، هنرمندان و کاسبان آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، علاوه یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال آماده کرده است. این طراحی توجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتابی لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت. خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طور خودش میگوید بعدی ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خردی تهیه کرده اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس های تهیه کرده اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیایی مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس های او با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس های شرقی تهیه می شود.
خورشید خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگار های ملی این کلکسیه خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگار هایی که من در لباس های خود استفاده بردم از نقش و نگار های ملی چکن های تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک دعوت مرا دعوت کردند و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسند مردم آمد که با 3 جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان ازبکستان، این اولین سفر شما است به ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدهد؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدلی اگینست، یعنی همون شرکت هایی که با مدل و سر و کار دارن، اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو ببر میکنن و در آنجا نمایش میدهد.
تخمینا چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه این لباس های خود رو داشته باشد، تو 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتونه 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش همین.
طلباتش.
شرکت در چنین جشنواره ها میتواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنی از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارا نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو، مخصوص در سمرقند و بخارا با یک طرز خاصی خود، و اون لباسایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسند آنها گردید، چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارن، مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارا و هم در کشور ازبکستان دیده می شود، اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده می شود. برای من میگم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارن، فرهنگ های ما با یک آمیخته شدن و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود، چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ اون فرهنگ اونها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر کار میکنن کم هستند، مثلا چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من میافرم همیشه من زنها رو به مثل یک فرشته زیبایی، به مثل یک شاه دختر میبینم و به همین خاطر من همیشه لباس های میافرم که یگون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم، مثلا همیشه دنبال این لباس رو میگردم چقدر زیبا. و
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه، مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خانه دوزندگی میکردن، از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا و هنگامی درس مینشستم و همیشه میکشیدم. و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید در اونجا شرکت ورزیدم، 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن باری اول بود و قبول مردم قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن، مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو سیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مد بیارم.
اخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وای نمیدونم کدوم یک آواز خونه است کدوم یک؟
زیاد هستن. اخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امان قلو و که کنسرت برگزار کردنی هستن، برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکنی است که مثلا این رو من برای خانم نگین امان و آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده بردن. این رو فرمایش دادم و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده شده. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرایندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبولی مثلا هم سرایندگان و هم مخلصان اونها میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا فرانسه.
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشم همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشم.
ایده نگینه بود یا بوسمو؟
نه این ایده از کلکسی انا همین پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین، در اونجا اون خانمون انا همین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسند نگینه اومد که به نهایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگینه مقابل
مخفی نباشد. همین یک لباسی که برای نگینه دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش اون رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش اون 100% باشد، 20% اون برای متا، برای رشته و برای سنگو این می رود، 20% اون برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر رو دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به اون می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود و در بالاخره 20% دیگرش می ماند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنر هنرمند کار میکند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کارا رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کارا، مثلا یک نفر طراح میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود، مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که این ایده رو مثلا عملی گردونیم، این میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما متاع در کار، متاع لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکتیو بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مد آفر به همون نمونه لباسی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستش من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و نه یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این تو و تفسیری. فکر میکنم که اگر که در یک جایی با دیزاینران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازم، فکر میکنم که یکون پیشنهادی خوب نیست، شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خود شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به اون لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متای اطلس که اینا باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردن که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنری خود را صیقل بدهد و نمایش بدهد، مخصوصا هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبت مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا میبینیم هر بار یک طراح نو مثلا لباس های نوی خود را آماده میسازد و این خوشبختی است که مثلا دقتی مثلا مردم به توجه و دقتی مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران میآفرند و آماده میسازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر میخواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی میپسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره‌ای عنعنوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چهارابینی‌های اساسی همه‌ساله بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می‌شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبتی صمیمی با رادیو آزادی. شنونده‌های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر، روی همین آواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نورا در چار سوی سینه من جا من آریایم.
من اندوهی از قبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است عرق نگاه من آیین مهران از چشمه های صاف و صفا
می ماید در تاجیکستان و جهان چی میگذرد من شالله گلخوجه برایتون در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و سرخطی بعضی از مطالب روز سازمان ملل متحد به نجات بخشان توجیک قایق و چرخبالی بسر نشین داد اکنون مشخص کردن مکان افت طبیعی و ضرر دیدگان آسان تر می شود بعد گوشمال خود را آویخت خودکشی یک خواننده در ناحیه یوون آموزگاران با طلبه ها زبان نمییابند و یا اخلاق نورسان کاسته شده است
ای بچه هم این سال نخوندی یا دیر آمدی پدر و پا مادرتون چون موقع نگاه نمی کند گوی علاقه اینو بس حق می دست این گپا
جام جهانی فوتبال در روسیه آخرین شانس نمایش ملکه لیونل میسی در کنار پله و مارادونا جای میگیرد و یا تنها یکی از ستاره های معمولی فوتبال باقی میماند و شروع میکنیم از آن که رئیس جمهوری تاجیکستان به تاسیس فوند پیشوای ملت رضایت داد امالی رحمان 17 می زیر تغییرات در قانون مالی دولتی امضا گذاشت که تاسیس این فوند را در نظر دارد هم اکنون پس از مقام رفتن امالی رحمان هم ساله به فوند 0.2% پول بودجه روان خواهد شد فوند تنها به پیشوای ملت تعلق دارد و مبلغ آن برای کارهای خیریوی خرج می شود سال 2016 قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قبول شد که به امالی رحمان اجازه میدهد برای یک عمر شخصی اولی تاجیکستان بماند مخالفین حکومت از این قانون همچون تلاشی از خود نمودن قدرت تنقید میکنند کمیته حالت اضطراری تاجیکستان امروز از سازمان ملل متحد کمک فنی دریافت کرد تنها در سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق العاده طبیعی 32 ساکن کشور جان خود را از دست دادند این شب و روز چند نویه در جنوب تاجیکستان با سیلاب و آبخیزی های شدید دست به گریبان هستند نجات بخشان تاجیک باوری دارند که تجهیزات تکنیکی تقدیم شده کاری آنها را سبک و مشخص کردن مکان افت طبیعی را آسان تر میکنند شادمان یتیم در این باره میگوید
با این دوران آدمان را نجات می دهند. با آن کارمندان کمیته حالت های فوق العاده از بلندی 6 کیلومتر حدود 7 کیلومتر مساحت را می توانند تحقیق کنند. تا این زمان مثلا هنگامی آمدن ترما و سیل در منطقه های کوهی آنها نمی توانستند مکانی آدمانی که گرفتار شده اند دانند. این دستگاه اینچنین در باره آفت طبیعی معلومات ویزوالی می دهد. تا این زمان نجات دهنده های تاجیک چنین تجهیزات نداشتند.
تولی گذشته به همین ما سخت از اوب خشت جونی اسپاسپیل خطر رو میمونه خیلی کمتر رای بود این حوزه کمتر هم مسئله به خطری و نجات دهندگان هم وای شدگی هم وقتی که روان میکنیم این سیومکایی که این دارد ما از روی سیومکای همین خریطه ترتیب داده میتوانیم جوی حدیث روی داده
این جزئی از کمک های برنامه رشدی سازمان ملل متحد به کمیته حالت های فوق العاده است تا یک مراسم روزی 23 می با نیروهای نجات بخش تاجیک 6 عدد تراکتور و بولدوزر 18 قایق محرکدار 4 عدد هواپیمایی بدون سرنشین و 3 عدد از این درون ها سپرده شد.
باید قید نمود که حادثه های طبیعی دو سال اخیر را به نوبت گرفته از طرف رهبری کمیته حالات فوق العاده اون رویخطی که با تصویب رسیده است و پیشنهاد گشته بود برای دسترس نمودن این گونه تکنیک ها کار نجات دهندگان را حتما البته هم آسان میکند.
بر علاوه این مقدار زیادی لوازمات امداد رسانی به بخش نجاتدهی کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان داده شد مبلغ عمومی این کمک ها 1,650,000 دلار گفته می شود تجهیزات تقدیم شده به نجات بخشان تاجیک امکان می دهد که مکان حادثه و یا شماری در زیر ترما و سیل ماندگان را مشخص کنند تقدیم کمک های فنی به نجات بخشان تاجیک در حال است که به گفته مقامات تاجیک 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است. تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جایگیرند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
Номерен ва мавзуи дигар Элони таримои нави Амрико ала Эрон Суибкорон ва моликони ширкатои Эрониро дар Тоҷикистон нигарон кардааст. Ширкатои Эрони аз он хавотиранд ки бо назардошти сардии равобити Тоҷикистону Эрон таримҳои нав ба фаъолияти беин ҳам камранги онҳо зарба мезанад. Нигарониҳо асос доранд ё не? Аз ҳамкорам Абдулло Ашуров мепурсам. Абдулло салом, то 2 соли пеш Эрон яке аз шарикони муҳими тиҷоратии Тоҷикистон буд. Ҳоло вазъият чӣ гуна аст?
سلام شالا. حالا شرکت های ایرانی در تاجیکستان حضور کمرنگ دارند، چون واردات مال و کالا خصوصا مواد شستشویی و گوشت مرغ و اشیاء پلاستیکی که معمولا از ایران وارد میشد قطع شده است. اما باز هم چندی از شرکت های ساختمانی ایرانی، بانک ها و شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان حضور دارند. از جمله نمایندگی شرکت ساختمانی سابیر و شرکت هواپیمایی آسمان ایر در تاجیکستان هستند. همچنان بانک تجارتی ایران در تاجیکستان هنوز فعال است. همچنان بیش از 92% سهمیه های کفالت بانک تاجیکستان هم مال ایران است. نگرانی نمایندگان بیزنس ایران در تاجیکستان این است که با جاری شدن تحریم های آمریکا وضعیت تجارت به این هم مشکل آنها باز هم بدتر خواهد شد، چون در صورت جاری شدن تحریم های آمریکایی علیه ایران نخست بانک های تاجیکستان از انتقال پول های شرکت های ایرانی خودداری میکنند احتمالاً.
خب تا جای ما میدونستیم تو چند سال پیش شماره صاحب کاران و شرکت های ایرانی در تاجیکستان خیلی زیاد بود، نه عبدالله؟
بله شهلا، تو سالی تو بعد شدن روابط در تاجیکستان حدود 155 شرکت ایرانی در تاجیکستان ثبت نام شده بود که در بخش های تجارت، انرژی و ساختمان کار میکردند. ساختمان نخب استقلال شمال تاجیکستان را که تاجیکستان را با مرکز میپیوندد اجرا کرده بود. بنیاد نیروگاه سنگتودا دو از طرحهای مهم ایران به شمار می رود. در برابر طرحهای بزرگ صاحبکاران ایرانی در دوشنبه مغازه و آشخانه، قهوه خانه و نقطه های خرد تجارتی نیز داشتند که حالا از فعالیت باز ماندند. تاجیکستان ایران تا تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری ها را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با کنفرانس تهران با وجود آمده است.
سپاس عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر در باره روابط تاجیکستان و ایران را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تنها در چند سال اخیر در تاجیکستان صدها آموزگار را برای رعایت نکردن قانون معاری و حفظ حقوق خوانندگان به دادگاه کشیدند. در این اواخر حتی لات و کوب شدن خواننده سوی آموزگار و یا برعکس بد معاملگی طلبه نسبت معلم کم کسی را به حیرت می‌گذارد. زمانه دیگر شده است و یا ضعف در نظام معارف است. سوالی است که تا هنوز پاسخش را در جامعه تاجیک می‌جویند. در عین زمان سوال دیگری که بی‌جواب مانده است، سبب خودکشی یک خواننده در نویه یوون است.
مکتبی رقم 62 دهه سرقمیش در نوحیه یوون، سید اکبر موسویف نورسی که روز جمعه 18 می خودکشی کرد، در انا همین مکتب در صنف 8 تحصیل میکرد. حالا مقامات این حادثه رو تفتیش دارد، ولی طبق فرضیه پیشکی و نقل همدیه ها و نزدیکان، او روز 18 بعدی درس، بعدی بازگشت از مکتب، در منزل زیستشان خود را به دور آویخته است.
دوستیتونی این نوحیه یوون تحقیق قضیه خودکشی خواننده یک مکتب این نوحیه را شروع کرده است. سببی خودکشی نورس حالا دقیق نیست، ولی به گفته ای ساکنان ده و خواننده های مکتب، اون روز سید اکبر در یکی از درس ها گوشمال شده بود. رهبریت مکتب و شعبه معارف نوحیه حالا از شرح بیشتری این قضیه خودداری میکنند.
حادثه که در مکتب میانه اومی رقم 62 با وقوع پیوست، حالا از طرف پرکرتور نویا مورد سنجش قرار دارد.
سروصداها در باره خودکشی این خواننده در حال است که اخیراً دادگاه نویای فردوسی پایتخت یک آموزگاری 26 ساله را برای لاتوکوب و مناسبت بی‌رحمانه با خواننده 5000 سومانی جریمه کرد. در خبری که دادگاه فردوسی هفته گذشته نشر کرد، گفته می شود که معلمه فنی زبان و ادبیات برای حضور نشدن به درس یک خواننده را لاتوکوب کرده است.
معلم هم باید خیلی بخوبی و نازی و مهربونی مثال امو بچه ای که خولیگان باشه بچه ای که گبن و گوشکون باشد همی گپی ناز سرش سیله که دو براک پیشش در ایست و کتاب و دفترش نگو که هوای ملویم شده میروه
خوندن نویشتنش باید که ای معلمش ای بترسه ای خیلی نترسه نمیگه که کیه رنگی پدر و مادرش باید فکر کنه در معلم را
به جوابگاری کشیده شدنی آموزگاران و شکایت والدین از مناسبت نادرست و حتی از زورآوری نسبت به نورسان در حالی است که آموزگاران از مشکل شدنی تربیه نسل نورس و آداب و اخلاق آنها نگرانی میکنند
پدر مادر نمیپرسند که برای چی همین کار معلم تو بر روا دیدن در پدر و مادر از این گپ با خبر نشده به مکتب میرود به سر معلم
با تاکید آموزگارانی سابقه دار معلمان جوان و نوکار که از شیوه مناسبت درست با خواننده ها آگاه نیستند در حالت عصبانیت با کودکان برخورد نادرست میکنند یا حتی از لاتوکوب کار میگیرند ولی برخی از آموزگاران میگویند با توجه به زیاد شدن خبرها از خودکشی نورسان آنها برعکس در مناسبت با خواننده ها خیلی احتیاط کار شدند
حاضر کودکان دائم عصبی هم نمیدونم از چی سبب باشد که گپی امین ناغزم و یو با چخن میفهمد کنویا میفهمد
طبق ماده 51 قانون در باره معارف آموزگار و عهده‌دار است نسبت تعلیم گیرندگان از عملهای زورآوری روانی و جسمانی کار نگیرد بنابر اطلاع رسمی در 3 سال اخیر در تاجیکستان 6000 آموزگار برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود و حفظ حقوق نابالغان به دادگاه کشیده شدند دقیق نیست که چی تعداد از این آموزگاران برای لاتوکوب یا پس دادن شأن و شرف خواننده مجازات شدند اما شکایت ها از سوی والدین در مورد بیرون شدن آموزگاران از عهده‌داری های خود در مناسبت با خواننده کم نیست
نگاه می اندازیم به افغانستان یک ادیب جوان افغان با کاری خیر غیر مقرری هواداران زیاده پیدا کرده است اسدالله احتشام که کتابایش را رایگان به کودکان تقسیم میکند میگوید هدفش تشویق کتابخوانی در بین کودکان و حفظ افسانه های مردمی است گزارش میرویس بیژن خبرنگاری صدای آمریکا را در این باره با هم میبینیم
اسدالله احتشام ادیب کودکان و ختم کرده دانشگاه بلخ است یک ماموریت دارد تقسیم کتاب به کودکان افغان کتاب اشعار و افسانه های کودکانه
کتاب های شعر ترانه قصه و ترانه های فولکلور که در گذشته ها بوده و فعلا رو به نابودی است ما خواستیم که اینا را جمع آوری کنیم به خاطر اینکه مکتوب شود ما بتونیم آثار فولکلور خود حفاظت کنیم و این ترانه ها بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داره و حال و هوای کودکانه داره
احتشام میخواهد همه کودکان مثل او شیفته کتابخوانی باشند 2 سال باز است که به کودکان کتاب تقسیم میکند و باور دارد در انکشاف آنها نقش مهم میبازد
در حدود 3000 جلد کتاب برای کودکان تا حال چاپ و نشر کردیم که در برنامه جشنواره کودکانه و همچنان یک مقدار کتاب در ولایت های دیگر ارسال کردیم به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه ها مکاتب دولتی خصوصی
کودکان میگویند از کتاب هایش زیاد می آموزند
کتاب برای ما داد ما کتاب قصه است که ما بخونیم یاد بگیریم
کتاب خوندن خوب است دیگر ذهن ما روشن می سازد
آموزگاران نیز از او سپاس گذارند
و نهادینا ساختن فرهنگ مطالعه خصوصا در نسل نو و کودکان بسیار مفید است و اینها را میتونه که با کتاب آشنا کنه و مسائل کتاب آشنا بسازه و یک شوق علاقه از اینها را نسبت به مطالعه و درس خواندن و آگاهی از مسائل روز و جامعه بیدار بسازه
از بس که بسیاری از کودکان بلخ به کتابخانه ها دسترسی ندارند کار احتشام اهمیت بیشتری کسب می کند
جام جهانی فوتبال 2018 14 میلیون در روسیه شروع می شود با برگزاری این چوربینی بزرگ ورزشی روسیه تلاش دارد توان خود را به جهانیان نشان بدهد اما برای استوره فوتبال جهانی لیونل میسی مسئله دیگر پیش روز
بعد 3 هفته در روسیه مسابقه جام جهانی فوتبال آغاز می‌یابد. کارشناسان این سبقت را برای ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی آخرین امکان جای گرفتن در کنار بزرگترین فوتبالبازان جهان به مانند پله و دیگو مارادونا می‌نامند. لیونل مسی سال 2014 در بازی فینالی جام جهان شرکت ورزیده ناکام شده است. همچنان او همراه با دسته منتخب فوتبال ارجنتینا سه دفعه در بازی های نهایی جام فوتبال امریکا شکست خورده است.
حالا منتظر میشیم که این فوتبال باز در جام جهانی چند توپ را به هدف میرساند، اما هدف ما رسوندن خبرهای نو مهم برای شما. تشکر که امروز ما را همراهی کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. وزیر کارهای خارجی آلمان هیکو ماس روز 23 می با مقامات امریکایی پیامدهای برآمدن ایالات متحده امریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بررسی میکند که سال 2015 امضا شده است. ماس باید در واشنگتن با کاتب دولتی ایالات متحده امریکا مایک پومپئو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون واخورد. این مذاکرات دو روز پس از تهدید ایالات متحده امریکا برگزار می شود که گفته است سخت‌ترین تحریم ها را به ایران بار می کند. پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ به این باور است که ایران روح سازشنامه را با ادامه آزمایش موشک های بالیستیکی و هم پشتیبانی از فعالیت های جنگ جویان در منطقه ویران کرده است که سبب روز 8 می از سازشنامه هسته‌ای بیرون شدن کشورش شد. اتحادیه اروپا و چین روسیه که همچنین زیر این سازش امضا کرده اند با این عمل امریکا راضی نیستند و پافشاری دارند سازشنامه بی‌دگرگونی ماند. یک سرباز تجربه دار در عملیات ویژه جنگی همچون فرمانده نیروهای ایالات متحده امریکا و هم ائتلافی در افغانستان انتخاب شده است. در این باره روز 23 می مطبوعات امریکایی خبر داد. نامزد جنرال لیتنانت ارتش سکوت میلر باید جان نیکلسون را در این مقام عوض کند که از مارس سال 2016 در این وظیفه کار کرده است. در این باره یک قطار آژانسی های خبری و هم نشریه ها اطلاع دادند. برای تصدیق نامزدی میلر روزگی سینت امریکا ضرور است. میلر حالا در فرماندهی عملیات ویژه اکتشافی کار میکند که وظیفه های خاص را اجرا میکند. در سالهای 2013-2014 در افغانستان و عراق شمالی هم کار کرده است. پنتاگون حالا از شرح این خبر خودداری میکند. مؤسسی شرکت فیسبوک مارک زوکربرگ روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا سخنرانی کرد. صحبت او با وکیلان اروپایی به مسئله افشای معلومات شخصی کاربران فیسبوک به واسطه شرکت کمبریج آنالیتیکا بخشیده شد. این شرکت برتری های آواز دهندگان را آموخته، از آن در معرکه های پیش از انتخاباتی ایالات متحده امریکا در سال 2016 استفاده کرد. از زوکربرگ درباره مناپولی فیسبوک در بازار شبکه‌های اجتماعی، مطابقت قانون‌گذاری آمریکا و اروپا در بخش نگاه داشتن معلومات شخصی، آزادی بیان و مسئولیت صاحب شبکه اجتماعی برای سوء استفاده یک کاربر ضد کاربر دیگر پرسیده شد. زوکربرگ پیشتر در نزد وکیلان کنگره آمریکا در واشنگتن سخنرانی کرده بود. پلیسی روسیه 15 تاکسیران تاجیک را که پس از یک جنگجول در کنار مسکو بازداشت شده بودند رها کرده است. روز 22 می پلیس بیش از 100 مهاجر را بازداشت کرد که نزد مرکز مهاجران ساخاروف جنگجول کرده اند. بحث تاکسیران های مهاجر و کشورهای آسیای میانه با تاکسیران های داغستانی بر سر جای مسافرکشانی بوده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 23 می بر رادیو آزادی گفت بحث و جنجال مهاجران با داغستانی ها تا زنازنی نرسید، پلیس دخالت کرد. او گفت تنها 3 مهاجر بنابر درست نبودن سندهایشان جریمه شدند. او افزود
در اینجا
یگان خیل جنگ و جدالی که مناقشه بین نمایندگان یک ملت با ملت دیگر نیست، اینجا یک بحثی معیشی بین گروه‌های تکثیران‌ها رخ داده است.
بحث میان شهروندان قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان با راننده‌های تاکسی قفقاز تبار رخ داده است. در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. زود زود حادثه های زنازنی با نمایندگان دیگر ملت به وقوع میپیوندند. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته است به زنان کشور تماشای مسابقات ورزشی در میدان‌ها را اجازه بدهند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. حسن روحانی ضمن ملاقات با ورزشکاران ایرانی در شهر تهران روز 22 می گفت در دین اسلام بین زن و مرد هیچ فرقی گذاشته نشده است و از این رو باید به زنان اجازه داده شود که در مسابقات ورزشی شرکت کنند.
میگن زنها هرچه در جامعه نباشند در خیابون کمتر باشند، تو دانشگاه کمتر باشند، در معلمی کمتر حضور داشته باشند، در بیمارستان کمتر حضور داشته باشند، در ورزش کمتر حضور داشته باشند، ایمان مردم بیشتر محفوظ میمانه. عجب، پس چطور خداوند زنها را آفریده؟ خب نمی آفرید.
بعد انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 روحانیان حضور زنان در میدانهای ورزشی را ممنوع کردند و 39 سال باز است که دختران حق ندارند به تماشای فوتبال یا هر ورزش دیگر بروند. حسن روحانی در ادامه صحبتش به مسئله منع ورودی زنان به میدانهای فوتبال اشاره کرد و گفت
میگن تو فوتبال دختران ما نیان تو تماشا. میگیم چرا؟ میگن که حرفای زشتی زده میشه. خب نزنیم، حالا تقصیر خانوما چیه؟
حسن روحانی با ذکر شرکت فعال زنان در مسابقات بین المللی ورزشی گفت اسلامی حقیقی هیچگاه مانع حضور زنان در جامعه نشده است و نگه داشتن آنها در خانه درست نیست. حسن روحانی همچنین گفت نمایش دادن مسابقات ورزشی زنان در تلویزیون هم کاری درست می بود.
چی میشه اگر تلویزیون ما واقعا در یک میدان مسابقه دختر جوان ما با حجاب داره تلاش میکنه، پیروز میشه، موفق میشه در برابر تیمهای نام‌آور، چرا ما اینا رو ببریم پشت پرده؟ به چه مناسبت؟ چرا این کار رو نکنیم؟
سه ماه پیشتر از این جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفت حسن روحانی ضمن ملاقات با او اطمینان داده است که زنان ایرانی به زودی حق تماشای فوتبال در میدان‌ها را به دست می‌آورند. اینفانتینو روز 2 مرد گفت به من وعده دادند زنان در ایران به زودی به تمام میدان‌ها راه داده می‌شوند. او به من گفت در کشورهای به مثل ایران چنین کارها اندک وقت می‌گیرند. پایان اقتباس. عین زمان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران گفته است تعیین قسمت خاص برای زنان و خانواده‌ها در میدان‌های فوتبال می‌تواند مسئله منع ورود زنان به میدان‌ها را حل کند، هرچند روحانیان محافظه‌کار ایران چنین پیشنهادی را در گذشته رد کردند. اعتراض به ضد منع حضور زنان ایرانی در میدان‌های فوتبال در ماه‌های گذشته زیادتر شد و به خصوص بعد از آن که ضمن بازی تیم‌های ملی ایران و سوریه در شهر تهران به زنان سوریگی اجازه ورود به میدان را دادند، به زنان ایرانی نه. بعضی از وکیلان مردمی در ایران چنین رفتار را مایه تأسف و تبعیض آزاردهنده خواندند.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو.
کشین کو فرهاد مردان همان تو کلی کوشتای تو کجا هست کجا هست کجا بلایلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد بیا با نشینش نانو نینش حوض بازی رفت را کجا قصه تو چرا نیستی مجنون کتاب از کجا هست کجا هست کجا از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان
کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با نشر یک فیلم کوتاه مدت مستند که صبح 22 می تاریخ تلویزیون های دولتی پخش شد شبکه اینترنتی زلو را از پیام رسان های نام برد که شهروندان کشور توسط آن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو می کنم. در این مستند تقریبا 10 دقیقه‌ای از جمله گفته شد که تقریبا 80% شهروندان تاجیکستان توسط رادیوی زلو و شبکه های اینترنتی با صف سازمان های ممنوعه هنی دولت اسلامی و گروه 24 شامل شدند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در این گزارش خود زلو را یکی از پیام رسان های بدبختی و کثافت نام برد که مبلغان سازمان های تروریستی و اکستریمیستی آن را همچون واسطه اساسی جلب جوانان به صف های خود استفاده می کنند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان همزمان با پخش این گزارش از ساکنان کشور دعوت کرده است که برای پیشگیری از شامل شوی جوانان توسط شبکه های مثل زلو به مقامات کمک کرده از این روند خود نمایند. تحلیلگران پخش فیلم مستند را ادامه برنامه‌های ضد افرادگرایی در تاجیکستان می‌دانند و می‌گویند که این اولین تلاش مقامات برای تامین امنیت و به جوابگاری کشاندن گمانبرانی که به گروه‌های افرادگرایی پیوستند نیست. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت: اگر در گذشته حکومت تاجیکستان برای مبارزه با افرادگرایی منابع‌های مالی سازمان‌های تروریستی را چی در داخل و چی در خارج کشور مسدود و از این راه مشکل افرادگرایی را در کشور نظارت می‌کرد، اکنون با روح ایدئولوژی یا تبلیغات این برنامه رو ادامه می دهد. اما ملاجانوف گفت
بطا دسترسی شاید محدود تر نیشد در آینده برای مردم با هر راهی گناگونه شما بدانید که امون حاضر امون مرکزی یکونه این هم یک گواهی آن است.
پایگاه اینترنتی زلو یک شبکه بین المللی اینترنتی بوده، هدف از تاسیسی آن فراهم آوردن امکان آزادی پخش اطلاعات است. اما مقامات تاجیکستان میگویند رادیو زلو باعث مغشوی جوانان شده، به وسیله سیاه کردن ایمیج تاجیکستان تبدیل شده است و باید فعالیت آن زیر نظارت شدید قرار بگیرد. سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، هدف از پخش این فیلم مستند را هشدار به ساکنان تاجیکستان میداند و میگوید باید جوانان تاثیر منفی و مثبت شبکه‌های اجتماعی را خوب درک کنند. او نظارت شبکه‌های اینترنتی را در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی مهم خواند و گفت
در اینجا یک تهدید به گرفتن اخبارات آزاد نیست، بلکه این پیش از همه یک راهنمایی به مردم است، یک راهنمایی مخصوصا به جوانان است، چون که جوانان همه وقت حقیقت همین برنامه ها و شبکه ها میگن.
مقامات تاجیکستان بارها اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی را در پهن کردن غایه های افراطی و از این طریق جلب شدن جوانان به گروه های افراطگرا متهم کرده، خواستار نظارت جدی بر شبکه های اینترنتی شده بودند. نوردین خرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت حزب حرکت های گوناگون از فضای مجازی برای جلب و مغشوی جوانان استفاده می کنند. اما او گفت زلو تنها ابزار مخالفین تاجیکستان نیست و از سوی حزب حرکت های ممنوع هم خیلی ماهرانه استفاده می شود. خرشیبایف میگوید باید فضای اطلاعاتی تاجیکستان روغنی کرد
و اگر مقامات در اساس استراتژی ملی مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم درست عمل کنند، آنها باید برنامه داشته باشند که برنامه کمک به رسانه‌های وطنی داخلی با وابسته از سطح مالکیتشان. در این صورت ما میتونیم در جنگ اطلاعاتی سهم نظارت رسانه‌های مستقل را ببینیم.
در مستند کمیته دولتی امنیتی ملی گفته شد که در تاجیکستان 11.6 میلیون نفر یا 19% اهالی کشور به سامانه‌های اینترنتی دسترسی دارند. مقامات رسمی میگن تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 1300 جنایت خصوصیت افراطی و تروریستی داشته آشکار گردیده، بیش از 400 نفر برای اعمال افراطی و تروریستی به جوابگاری کشیده شدند. اکثر این 400 نفر دستگیر شده نیز از طریق رادیو زلو به حرکت‌های افراطی پیوسته بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیو